یک اشاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در این برنامه درباره تفاوت واژه رئیس و ریاست توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. بعضن از ما سوال میشه که اگر ما میخوایم فردی رو براش نامه بنویسیم و این فرد مقام ریاست رو در اون سازمان داراست، ما بنویسیم فرزن جناب آقای فلانی یا سرکار خانم فلانی رئیس محترم اونجا یا ریاست محترم، یعنی ما از رئیس محترم استفاده کنیم یا ریاست محترم استفاده کنیم؟ جواب این در واقع سوال اینه که ما باید بین دو واژه رئیس و ریاست تفاوت قائل بشیم. واژه رئیس از نظر مقوله زبان واژه‌ای است که صفت حساب میشه، اما ریاست اسم تلقی میشه و رئیس در واقع سمت و پستی است که یک فرد داراست، اما ریاست عنوان و جایگاه یک سازمان یا یک بخشی از یک سازمانه. مثلا فرض بفرمایید در اخبار رادیو یا تلویزیون ما میشنویم که رئیس جمهور از معاونت مالی سازمان فلان دیدار کرد. اگه بگه معاونت، یعنی رئیس جمهور با معاون اون بخش و همکاران، یعنی مجموعه کسانی که در حوزه معاونت کار میکنن دیدار کرده. اما اگر ما بگیم رئیس جمهور با معاون مالی فلانجا دیدار کرد، یعنی که فقط با شخصی که جایگاه معاونت رو داراست، با کسی که فقط معاونه دیدار کرده. بنابراین وقتی میخوایم کسی رو مورد خطاب قرار بدیم و می نویسیم سرکار خانم فلان یا جناب آقای فلان، حتما باید بنویسیم رئیس محترم و نه بنویسیم ریاست محترم. ریاست در اینجا نادرسته، باید از واژه رئیس استفاده بکنیم. رئیس محترم مثلا سازمان ایکس یا هر چیز دیگه‌ای که خواستیم به کار ببریم. امیدوارم توضیحی که درباره تفاوت واژه رئیس و ریاست خدمتتون عرض کردم مفید باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهمان به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن. خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوشه چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. بر برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنم به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند برامان.
شنونده های عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، رسیدیم با همراهی شما به بخش چالش‌های گویش‌های محلی در کشور عزیزمون ایران و نقد و بررسی لهجه‌ها و گویش‌های مختلف زبان فارسی. بریم که با هم گم شده در مهر رو بشنویم.
شده در مهر.
به نام خداوند جان و خرد، عفت امانی هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه گویش ها و زبان های ایرانی. با شما درباره گویش های ایرانی صحبت میکنم به واسطه برنامه گم شده در مهر. برنامه های قبلی ما ویژه گویش گیلکی بود و گونه های مختلف گیلکی و البته شرق گیلان، تا به مراتب در برنامه های آینده به دیگر مناطق گیلان، غرب گیلان و جنوب گیلان نیز بپردازیم. این برنامه و فکر میکنم شاید یعنی چندین برنامه دیگه ویژه زبان لوری است و گونه های مختلف زبان لوری، از لوری لورستانی، لوری بختیاری، لوری کوهکیلو و بای رحمدی و به همین ترتیب. میپردازم از اون آغاز به دستبندی زبان لوری. زبان لوری سه گونه اصلی داره: لوری لورستانی، لوری بختیاری، لوری کوهکیلو و بای رحمدی. این گونه ها در واقع گونه های زبانی است، یعنی بر اساس گونه زبانی و شاخه های زبانی این سه دستبندی در نظر گرفته شده. به طور کلی و عمومی شروع برنامه رو با لوری بختیاری میذارم، پس از بررسی اون به لوری دیگر مناطق نیز میپردازم. یعنی به طور کامل هرچه درباره زبان لوری هست و در خور این برنامه هست من قطعا برای شما بازگو خواهم کرد، مناطق مختلف و گونه های مختلف. چیزی جا نمیمونه، یعنی اگر این برنامه دیدین که اسم یک شهری نیامده که اون هم زبان و گویش لوری داره، اختصاص به این برنامه نداشته، از قلم نمیفته، فراموش نمیشه، همه مایه فخر و مباهات هستند، در برنامه های دیگه به اون پرداخته میشه. ابتدا درباره ردبندی این زبان بگم و موقعیت جغرافیایی اون. زبان لوری بختیاری و یا به طور کلی زبان لوری از زبانهای ایرانی نو شاخه غربی جنوبی است. مرکز این زبان غرب و جنوب غرب ایران است و در دامنه های زاگرس، در واقع پهنه دامنه های زاگرس شنوای زبان لوری است، به ویژه در پنج استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، اصفهان و فارس. بیشتر با استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان و لرستان و یا حدی شاید هم فارس آشنا باشید برای شناخت زبانهای لوری، اما استان اصفهان نیست به ویژه در شهرهای فریدون شهر و چادگان از دیرباز اصلا مناطق بختیاری نشین بوده و سران بسیار و طایفه های مهم و بزرگ ایل بختیاری از دیرباز اونجا بودند. امروزه برخی دیگر از شهرها مثلا مانند نجف آباد به سبب مشاغلی که ایجاد کرده برای شهرهای لرنشین به اونجا مهاجرت های صورت گرفته، ولی مناطق جنوبی و جنوب غربی اصفهان از دیرباز جز مناطق بختیاری نشین بوده. بنابراین سرزمین بختیاری با این نقشه‌ای که ما اینجا محدود بازگوش کردیم یک منطقه وسیع است در غرب و جنوب غرب ایران. به واسطه همین گویش بختیاری نیز خودش گونه های بسیاری داره، مانند کوهرنگ، ایزه، مسجد سلیمان، شوشتر، علی گودرز، خان میرزا، بازوفت، دینارون و غیره. این گونه ها از نظر آوایی و واژگانی و گاه ساخت واژی یا همون صرف یا بخشی از دستور زبان تفاوت‌های با هم دارند، اما اونقدر این تفاوت‌ها زیاد نیست که سبب تفهیم و تفاهم نشه. یعنی تفهیم و تفاهم کامل بین گویشوران و گویندگان و باشندگان مختلف این مناطق برقرار هست و شاید یک قدری تفاوت‌های آوایی باشه و تفاوت‌های واژگانی. در برنامه‌های پیشمون من درباره این تفاوت‌های واژگانی گفتم که خیلی منوط میشه به اقلیم منطقه، معیشت منطقه که ممکنه دو تا زبان همجوار از دید جغرافیایی رو از دید واژگان با یکدیگر متفاوت کنه و این بسیار بدیهی است. مثال میزنم براتون همین گیلان رو که خب قطعاً دیگه همه بیشتر مردم ایران به شمال ایران سفر کردن. ممکنه فاصله بین دو روستا 200 متر باشه، ولی گونه زبانی اونها، گویش اونها یا از دید خود مردم منطقه زبان اونها متفاوت بشه. این تفاوت در ساخت آوایی و واژگانی است به این سبب که ممکنه این روستا بالایی نوع معیشتش بر مبنای دامداری باشه، کوهنشین باشن، روستا پایینی نوع معیشتش بر مبنای سکونت در دشت باشه. بنابراین واژگانی که دارن با یکدیگر هم متفاوت خواهد بود و ممکنه تفهیم و تفاهم از دید برخی واژگان بین اونها وجود نداشته باشه، اما همه گویشوران و سخنوران یک زبان واحد هستن. از دیدی دیگر گونه های مختلف زبان لوری در کل به دو گروه شمالی و جنوبی تقسیم میشه. گونه های شمالی در استان های لرستان، ایلام، خوزستان، همدان، مرکزی و کرمانشاه هست و گونه های جنوبی هم که شامل لوری ممسنی، لوری کوکلو و بای رحمدی و لوری بختیاری است. این دو دسته یعنی شمالی و جنوبی نیز مانند همون گونه های مختلف لوری بختیاری در کنار همسانی های کلی تمایز های آوایی و ساخت واژی و واژگان مشخصی با همدیگه دارند، اما باز هم گویندگان این زبان ها متوجه منظور همدیگه میشن. ایل بختیاری کوتاه، اصلا این واژه ایل رو توضیح بدم، خیلی قشنگ سلسله مراتب این واژه بید ایل. ابتدا این رو بگم که ایل بختیاری در کنار ایل قشقایی دو تا ایل بزرگ و مهم ایران هستند که خود ایل بختیاری در دو شاخه هفلنگ و چهارلنگ است. حالا این هفلنگ چیه، این چهارلنگ چیه، ایل چیه رو اکنون براتون توضیح میدم. ایل واحدی است برای، یعنی یک واحد اجتماعی است در طبقه بندی نظام اجتماعی بختیاری. ایل بزرگترین واحد اجتماعی است، یعنی یک سلسله مراتب اجتماعی کاملا منظم و سامانمند داره که این خودش نشون دهنده رسیدن به یک نقطه از نقطه خاص از فرهنگ و تمدن که تقسیم بندی اجتماعی رو از کوچکترین عضو اجتماع تا بزرگترین عضو اجتماع برای هر یک اصطلاحی داره و برای هر یک سازوکار مشخصی داره. ایل بزرگترین واحد اجتماعی است و بوهو به معنای چادر یا سیاه چادر که سیاه چادر ایل بختیاری کوچکترین واحد اجتماعی است. البته بوهو به معنی چادر یا سیاه چادر برای کوچ رشین ها، کوچ روها یا لیر یا خانه هم برای یک جانشین ها میشه کوچکترین واحد اجتماعی در ساختار اجتماعی بختیاری ها. از چند بوهو یا لیر که شامل پدر و مادر و فرزندان است، خانواده به وجود میاد. از اجتماع چند خانواده اولاد، چندین اولاد تشکیل تش میدن، چندین تش تیره، چند تیره طایفه، چند طایفه باب و چند باب تشکیل ایل میدن. بنابراین میبینید 8 طبقه اجتماعی برای ساختار و واحد اجتماعی بختیاری وجود داره. این طایفه مهمه، حتما بین لورها خیلی شنیدید که احترامی برای هم قائلن، احترام بسیار برای هم قائلن وقتی که میگویند او از طایفه ماست. این دلیل، شاید خودشون دلیلش رو اکنون ندونند، اما یک دلیل تاریخی و اساطیری داره. در طایفه، در این طبقه بندی اجتماعی، در بخش طایفه، یعنی ششمین بخش طبقه بندی اجتماعی، واحد اجتماعی، معتقد هستند که دارای جد و نیای مشترک هستند. حال این جد یا نیای مشترک یا اساطیری است یا تاریخی و واقعی است. به هر روی سبب احترام دوچندان بین افراد میشه زمانی که در برشمردن خاندان خودشون به این نتیجه برسن که از یک طایفه مشترک هستن، مانند اعضای خانواده با هم دیگه برخورد میکنن، چرا که دارای یک نیای مشترک هستن. خب من فکر کنم در ادامه بهتر اول یک شعر به لوری بختیاری، زبان لوری بختیاری براتون بخونم، یه قدری فضا رو تلطیف بکنم و بعد ادامه بدم برنامه رو با ساختارهای زبانی و آوایی لوری بختیاری. این شعری که میخوام براتون بخونم، خب یک جورایی در واقع موسیقی ملی یا آهنگ ملی یا نوای ملی مردم لور است و برای همه آشناست، برای مردم لور و غیر لور آشناست، در همه جا نزد طایفه لور زمزمه میشه، حتی ممکنه مجلس بزم و شادی باشه، اما این شعر زمزمه میشه، نواخته میشه و عرض کردم که یک جوری حکم سرود ملی اونها رو داره. این شعر گفته شده که پس از جنگ جهانی اول و شهادت جوانان ایرانی و جوانان لور و جوانان بختیاری به دست روس و انگلیس سروده شده و خوانده شده. خب شعرهای محلی عمدتاً سرایندگان ناشناس دارند، اما این ناشناسی سبب نشده که گسترش پیدا نکنن، اتفاقا برعکس، سینه به سینه نقل شده، روایت شده و همچنان میشه بافت زبانی، بافت فرهنگی و بافت اجتماعی طوایف و نقاط مختلف ایران رو بیش از هر چیزی از شعرهای محلی اونها دریافت. خب مشخص است که چی میخوام بخونم، شعر دایه دایه. زینو برگم بونید و مادیونم، خبر مبوورید سی حال و هونم، دایه دایه وقت جنگه، قطار که بالا سرم پرشت شنگه، سنگران برمنت لشمت درارید، بورتم سی دالکم بونگ مورارید، متوچی یواش برو دالکم بینم، شیرش حلال بکم بلکم بمیرم، نازی سی تو بکن جومه ورته، دور کردن تو قارسون شیر نرته، قلایان بگردی چینه و چینه، لشکمه ورداری تو کافر نبینه، کاغذی ربع کنید و دخترونم، بعد خوم شی نکنن و دشمنونم. براتون شعر میدم، خیلی ملیست، خیلی حماسیست، خیلی حتی عاطفی و احساسی و حتی عاشقانه است. زینو برگم ببنید و مادیونم، زینو برگم یعنی اسباب، اسب من رو بر روی اسب و مادیونم بگذارید، یعنی من رو، وسایل جنگ من رو، وسایل سفر من رو، یعنی اسب من رو آماده کنید، یعنی به استعاره من دارم میرم، عازم هستم، خبر ما ببرید سی حالهونم و خبر رفتن من یا پیشبینی میکنه، خبر مرگ من رو از زبان اون رزمنده که داره به نبرد میره میگه، و خبر کشته شدن من، خبر شهادت من رو سی حالهونم ببرید برای دایی های من. اصولا در فرهنگ های ایرانی دایی جایگاه ویژه‌ای داره به سبب اینکه برادر مادر هست و اینها بازمانده های رگه های مادر سالاری نخستین در دوران اساطیری بوده که قطعا در لابلای گویش های ایرانی که بررسی میکنم به اون خواهم پرداخت، چون مثلا ما در منطقه سیستان بر میخوریم به در واژگان بر میخوریم به انواع الهه ها یا اساطیر یا باورهایی که بی بی هستن، مثلا بی بی سه‌شنبه یا بی بی نوروز به جای امو نوروز، اینها بازمانده های دوران مادر سالاری است که در ایران وجود داشته در هزارهای کهن و لابلای هر یک از این گویش هایی که من بر بخورم به اصطلاحی که یادگار آن دوران هست برای شما توضیح خواهم داد. دایه دایه وقت جنگه قطا که بالا سرم پرشت شنگه، دایه مادر رو صدا میکنه، وقت جنگ است و اون قطار فشنگ بالای سر من آماده نبرد هست، یعنی وقت نبرد هست، وقت در خانه نشستن نیست. سنگران برمنت لشمت دراد، خیلی جالب این شعر. اصولا بین زبان ها و گویش های ایرانی زبان لوری یک قابلیت خیلی خیلی ارزنده‌ای داره برای سرودن شعر با همه وجوه خودش، یعنی وزن خوب جور در بیاد، قافیه خوب، همینطور تصویرسازی های زیبا، استفاده از عناصر مختلف طبیعت، عناصر مختلف واژگانی که خوب بشینه در شعر. خب این که یک زبان محلی حالا امکان ایجاد آفرینش ادبیات رو بده خیلی ارزنده هست. زبان لوری خیلی قابلیت این موضوع رو داره و اصولا شعرهای بسیار بسیار پرمایه‌ای به زبان لوری وجود داره از دیرباز، امروز هم که شاعران معاصر می‌سرایند. داره یعنی تغییر زاویه دید میده. ببینید نمایش رو چگونه اجرا میکنه در این شعر، درست مانند یک نمایشنامه است. پیشبینی کرده این رزمنده شهید شدن خودش رو در نبرد با روس‌ها و انگلیس‌ها در جنگ جهانی، بعد پیشبینی کرده که چه اتفاقی افتاده، بعد داره وصیت میکنه، میگه سنگرها رو بگردید و پیکر من رو درآرید، ببرید برای مادرم تا برای من بونگ مورارید، یعنی برای من بانگ براره، آهوناله بکنه، سوگواری بکنه. موتورچی راننده، موتورچی میگفتن یواش برا، دالکمه بینم، آهسته تر برو، مادرم رو ببینم که شیرش رو حلال بکنه، شاید من برم و بمیرم. نازیه سی تو وکن جومه ورته، خطاب به زنش میگه که تو نگاه کن، پیشبینی میکنه، نگاه کن ببین جامعه سیاه برتن کردی، جامعه سوگواری برتن کردی و شیر نره تو رو در گورستان همه دوره کردن، به عزاداری من نشستی. قلیان بگردی چینه و چینه، میگه روستاها رو، خانه ها رو دیوار به دیوار بگردید، پیکر من رو بردارید، مبادا دشمن و کافر پیکر من رو ببینه که از ضعف من و ضعف ما سوء استفاده بکنه، یعنی دشمن ضعف ما رو نبینه. کاغذی ربع کنید و دخترونم، بعد خمشی نکنن و دشمنونم. خیلی دوست دارم این بیت رو، خیلی دوست دارم. در ادامه وصی، ببین به مادرش پیامش رو رسوند، به زنش پیامش رو رسوند و حالا به دخترش. حالا بررسی میکنیم چرا پای زنها در میونه. کاغذی ربع کنید و دخترانم. در پایان هم میگه که نامه من رو یا وصیت نامه من رو به دست دختران من برسونید که بعد از من مبادا با دشمنان ما پیوند بکنن و زن دشمنان ما بشوند. خب مشخص است در نزد ایل بختیاری در بسیاری از سفرنامه هایی هم که چه غربی ها چه داخلی ها به مناطق مختلف بختیاری از دیرباز داشتن، یک چیزی رو دربارش اتفاق نظر داشتن که جایگاه زن در نزد طایفه بختیاری جایگاه ویژه است، یعنی دارای اختیارات، دارای قدرت و ما خواهیم رسید به تنها سردار زن ایرانی، سردار بی بی مریم بختیاری که از طایفه بختیاری بود و نقطه عطف تاریخ ماست، نه اینکه صرفا نامی از او بیاریم عنوان یک زن حالا رشید و زنی که فرزندان خوب تربیت کرده، نه، پسران او رو به نام سردار مریم بختیاری میشناسند، برادر او رو به نام ایشون میشناسند، همسر او رو، پدر او رو به نام ایشون میشناسند. خب این پیوند مستقیمی داره با ریشه های فرهنگی در مناطق مختلف. از دیرباز در نزد لورها و بختیاری ها زن جایگاه مهمی داشته، تعیین کننده بوده، دارای قدرت بوده، دارای ثروت بوده و او بوده که در بسیاری از مواقع تعیین خط مش می کرده برای ایلو، برای طایفه و برای خانواده و همه اون سلسله مراتب اجتماعی که براتون توضیح دادم. اینجا هم داره این نقطه عطف رو میگه که زنش چه باید بکنه، مادرش چه باید بکنه و دخترش چه باید بکنه. همین وجود فضای زنانه در شعر، در حالی که راوی یک مرد هست، خودش نشان دهنده اثرگذار بودن زنان در نزد طایفه بختیاری است. خب این از شعر بختیاری. میخوام که به برخی از ویژگی های آوایی این زبان بپردازم، ولی ترجیح میدم که ادامه، یعنی این بحث چون بسیار مفصل هست و بحث مستقلی است، اون رو به برنامه بعد واگذارم. باهاتون خداحافظی میکنم. روزگارتون در امن و آرامش و آسایش و برکت. در برنامه بعد ادامه میدیم زبان لوری بختیاری.
خورما آثار تاریخیش همیشه مندگاره، تاخ پیل گردا و قلعه سنگ نوشته آمناره. مهد صنعت قلم کاری ورشو و روگر،
مسجد جامع عشق شنگ نقش افتو و روگر،
باغ شنگی ها و دریاچه گهر آبشار بیشه، نومی عالم بیا نوم درود سی همیشه. گوم بارگا پیر مام آم سفید شیر سنگی، چه قشنگ علی
همه شیرون جنگی.
تونل برفی از نادین شبا صفا، دمین چلت و صبح برف یک لطف خدا،
پیل دختر
با گلال سمر بار گامی شما، قلب و قلبش پیل از این حال زیگه شهر مشکو.
شنونده های خوب و همراه، با همراهی شما گم شده در مهر رو شنیدیم در پیرامون گویش های زبان فارسی، و امیدواریم که امشب هم تونسته باشیم بخش کوچکی از زبان های لهجه های محلی زبان فارسی رو خدمتتون معرفی و آشنایی داده باشیم. بهترین دوست آدمی، همونطوری که همه همیشه گفتن، کتاب هست. هیچ چیزی مثل کتاب نمیتونه اوقات خالی ما رو پر کنه و هیچ چیزی هم نمیتونه مثل کتاب به اوقات خالی ما بها بده و اون رو پربها کنه. بریم به شهر کتاب و ببینیم که امشب چه کتابی رو برای شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.
شهر کتاب.
دو سه روز بعد با بهت و حیرت فهمیدم وسط آن هم آدم که لباس سیاه پوشیده بودند و گریه می کردن، حیرت زده نگاه هم به شاخه ها ماند. آن دانه های سفید برف نبودند، شکوفه بودند. آن هم وسط